أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در موارد استثنای از حرمت نظر و یا لمس بود که مرحوم صاحب عرو رحمت الله علیه در مسئله 35 متعرض شدن. ما البته قرارمون ترتیب عروه نبوده، مسئله ای بحث میکردیم، اما این مسئله منتخب مسئله 35 کتاب شریف عروه است. مرحوم صاحب عروه فرمودن از این حرمت چند مورد استثناء میشه که یکی از اون استثناءها مقام معالجه بود. البته صاحب حدائق موضع اراده تزویج با مرأه و شراء عمر رو هم گفتن که این چون قبلا بحثش شده بود دیگه ما تکرار نکردیم. بحث معالجه هم با خصوصیاتش گذشت و رسیدیم به یکی دیگر از موارد که فرض ضرورت هست. فرض ضرورت مثل این که خدای ناکرده کسی افتاده تو آب داره غرق میشه، یا فردی خدای ناکرده در آتشی است و نگران از سوختن او هستیم، یا امثال اینها. به هر شکلی کسی تصادف کرده افتاده کنار جاده‌ای توی بیابان، خب این رو باید برداشت و برد به طرف بیمارستانی برای نجات جانش و امثال اینها، مواردی که نظر و یا لمس میشه استثناء. دلیل مطلب خیلی نیاز به بحث و گفتگوی فراوان نداره، آیان اینجا رو از باب قاعده اهم و مهم بحث میکنن. اهم چیه؟ حفظ جان این مؤمن و یا مؤمنه هست. مهم چیه؟ اینه که خدمتتون عرض شه که باید رعایت محرم و نامحرمی و لمس و امثال اینها رو کرد. در این حال اینجا از باب قاعده اهم و مهم می‌فرمایند اشکالی ندارد. البته این مورد رو مرحوم صاحب حدائق دیگه متعرض نشدن تحت این عنوان که مقام مقام ضرورت باشه، ایشان مقام معالجه رو متعرض شدن، اما عنوانی تحت این کلمه ضرورت مرحوم صاحب حدائق منعقد نکردن. اما عرض کردم مرحوم صاحب عروه این مورد رو دارن. خب اهم و مهم فقط باید آدم اثبات کنه که حفظ جان اهمه. از مجموعه مدارکی که در قضیه هست، خب طبعا آدم میتونه این رو اثبات بکنه. حالا چجوری؟ در لابلای بحثای بعدی هم به مناسبت تحت یکی از عناوین اشاره میکنم. اونم اینه که خب در نظائرش هم ما دیدیم که شارع چنین تجویزی بگید کرده، لذا از باب قاعده اهم و ملاکن این مقدار مانعی نداره. مورد بعدی از موارد استثناء اینه که نه مقام ضرورت غرق و حرق و سوختن و امثال اینها نیست. اصلا به تعبیر مرحوم سید صاحب عروه هرچه که در نظر شارع مراعاتش از رعایت این مسئله حرمت نظر و یا لمس اهم باشه، ولو ضرورت این چنینی که الان صحبت بود نباشه، نه، کل ما کان اهم مراعاته من مراعات حرمت لمس او نظر، یا قاعده یا عامه و کلی. خب مرحوم آیت الله خویی حاشیه ای میزنن، حاشیه شونم بجاست، یعنی این کلمه معارضه ای که مرحوم صاحب عرب آوردن در این کلمه تسامحی صورت گرفته. چرا؟ چون در واقع اینجا جای معارضه نیست، جای مزاحمته، تزاحمه. دو تا دلیل هر دو صادر شدن در مقام جعل هم که با هم تنافی ندارن. تزاحم، البته حالا ما قبلا بحثشو کردیم، تزاحم به قول محقق نائینی تزاحم بر سه قسم هست، مشهور دو قسم میکنن، یکی تزاحم ملاکات، یکی هم تزاحم در مقام امتثال. که تزاحم معروف و مشهور که نوعا متعرضش میشن، تزاحم دو تا دلیل، دو تا حکم در مقام امتثال، یعنی اگر شاهدش هم اینه که تنافی در مقام جعل ندارن، اگر مکلف میتونست هر دو رو امتثال کنه، علیه ان یمتثل معن اون دو تا تکلیف رو، ولی چون قدرت نداره، تزاحم از ناحیه عدم قدرت مکلف در مقام امتثاله، و این رو میگن که به اصطلاح آیت الله خویی میفرماین ما نحن فی هم همینه. البته همه جور که خودشون میگن حد اکثر مسامحه هست، چون مرحوم سید هم میدونن دیگه اینجا تعارض گاهی استعمال میشه، اما نه تعارض اصطلاحی، تعارض لغوی به معنای تنافی اصطلاحاً. و این همین جور که مرحوم آقای خویی هم میفرماین حد اکثر میگیم تعبیر بگید به تسامحه. اما حکمش هم واضحه دیگه، هر چی که در نظر شارع مراعاتش از مراعات حرمت نظر یا لمس چی باشه؟ اهم باشه. موارد اضطرار میگه که مثلا فرض کنید که یالا برو اون خانم رو بگو بیارش، مثلا دست بگیر بیارش، و الا مغزشو داغون میکنم، و الا چنین و چنان میکنم. و یه اضطرار دیگه، این باید بالاخره حفظ جان بشه و امثال اینها، که دیگه این سر جاش البته باید بحث بشه. بعض از موارد هست که خدمتتون عرض شه، ما گاهی عرف خدای ناکرده ممکنه از باب بی مبالاتی فکر کنه که الان ای اهمه، از نظر مصداقی گاهی فکر کنه ای اهمه، در حالی که نه، ممکنه اهم نباشه. مثلا فرض کنید، حالا من مصداقا خیلی نمیخوام بحث کنم، یه شخصیست، یه خانمیست، آمپولی داره فرض کنید. خب این آمپول اگر حالا 3 ساعت دیگه هم بزنه هیچ اتفاق خاصی نمیفته، یه ذره مثلا فرض کنید که میگرن داره، میگرنش هم اونقدر شدید نیست که دیگه واقعا غیر قابل تحمل باشه، حالا یه دکتری آمپولی داده گفته یه آمپول رو بزنه، و یه خانم مراجعه کنه همین الان بخوابه که مثلا یه مردی هم اگه خانمی نیست بزنه، مثلا واقعا اینجا مراعاتش اهمه، اینجا مقام معالجه هست که قبلا اشاره کردیم. اون خودش هم البته حقیر به نظرم همه این عناوینی که تا الان گفتن، اینا همش داخل در همین بحث ملاک اهم و مهم میشه دیگه، یعنی چه مقام معالجه باشه، چه مقام ضرورت باشه، چه مقام استقرار باشه، چه مقام کل مورد کان مراعاته به نظر شارع اهم از مراعات حرمت نظر و لمس، همه اینا درست عناوین متعدده، اما عرض حقیر اینه که همه این عناوین متعدد بازگشت به چی داره؟ بازگشت به بحث اهم و مهم داره. خب این هم یک مورد استثناء. مورد بعدی استثناء می فرماین جایی که مقام شهادت باشه. حالا چه مقام شهادت باشه؟ تحملن یا اداءن مع دعاء الضروره. این چی میگه؟ دقت کنید. خب یک خانمی است، قبلا طرف دیده که این خانم یک جرمی، یک جنایتی مرتکب شده. الان اون خانم مثلا فرض کنید پوششی دارد که نمیتونه تشخیص بده که این الان اون هست یا نیست. فرض کنید متوجه شده بوده که این خانمی هست با دست برهنه ای، یک ضربه ای وارد کرده روی دستش، مثلا یک خصوصیتی دیده و امثال اینها. خب الان میخوان این رو احراز کنن که ببینن این همان شخص هست یا او نیست. خب اینجا لازمش اینه که نگاه کنن. زنی چیزی هم در کار نیست، یه جوری هم نیست که علامت بتونه بگه که بعد بدون این که دیگران ببینن خانمی بره نگاه کنه. نه، خانمی هم در کار نیست، مقام شهادته. میگه من دیدم خانمی که دستش اینجاش فلان علامت داشت این کار رو کرد. خب اینا نگاه میکنن ببینن آیا او علامت روی دست این خانم هست یا نیست. فراون از این موارد اتفاق میفته.
اینجا باید مرد نگاه کنید
خانم از کدم فرضم اینه که خانمی نیست دیگه. بله، با این فرض. خب این هم مورد شهادت. حالا این موارد دیگه ای رو هم اشاره میکنن آیون که گاهی شهادت رو به اصطلاح میخواد شهادت داده بشه و امثال اینها. این مورد شهادت ایشان میفرماین که مرحوم سید صاحب عروه اینو میفرماین دلیل مطلب صحیحه علی ابن یقتین. صحیحه علی ابن یقتین فقط اشکالش اینه که در اکثر نسخه های وسائل این صحیح متاسفانه نیامده و فقط در باب 43 از ابواب کتاب شهادات آمده و بعد اونچه که در کتاب وسائل فعلی هست، کتاب شهادات، اشکال کارش اینه که باز این 3 روایته و از اول روایت اول و آخر روایت سوم که خواهیم خون اینا جمع شده و آمده. خب بله، در 2 از نسخه های وسائل که یکی چاپ تهرانه که می فرماین سال 1288 و دیگری 1313 در اونها این روایت آمده. حالا مشکلی هم نداره، ما روایت هاشو میخونیم. روایتی که هست خدمتتون عرض شه که اصل روایت در کتاب ملا یحزره و در کتاب تهذیب هست. این روایت اینه که حضرت راوی خب علی ابن یقتین، سند هم سند صحیح هست. اگر بله، روایت اینه، می فرماید که ان ابی الحسن الاول علیه السلام. ابی الحسن الاول یعنی آقا امام کاظم سلام الله علیه، قال لا بأس بالشهادت علا اقرار المرأة. می فرماین که شهادت بر اقرار مرأة اشکالی ندارد. خب ولیست به مصفره، البته خیلی برهنه و اینها برهنه نیست، سافره نیست. اذا عرفت به عینها او عرفت به عینها او حذر من یعرفها، یا خودش شناخته بشه یا کسی حاضر بشه که بتونه این خانمه رو بشناسه. فاما این کانت لا تعرف به عینها، اگر این زنه کسی نمیشناسش، ولا یحذر من یعرفها، کسی هم که بشناسش وجود نداره. فلا یجوز للشهود ان یشهدوا علیها و علی اقرارها دون ان تسفر، درست، و ینظرون الیها. حتما باید این حجابشو نه برداره
دون
ان تسفر. آه نه، منظورم اینه که یعنی نه اینکه یعنی بالاخره چیز نشه، برهنه نشه، سافره نشه، اما بهش شکار کنن، نگاه کنن. خب الان این که بحث چیه؟ بحث شهادته که میفرماین که اگر اینجوری هست خب میتونن شهادت بدن، نگاهش بکنن، اما دیگه کلن برهنه نشه. روایت دوم صحیحه صفار، میگه کتبت الی الفقیه علیه السلام، به آقا امام به اصطلاح معصوم علیه السلام که ظاهرا منظورش امام کاظم باشه، نوشتم فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم، شهادت بده بر علیه یک زنی که محرمش نیست. هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر، میتونه شهادت بر علیه این زن از پشت پرده بده؟ خب نمیدونه که الان این زنه همونه پشت پرده دیگه الان. و یسمع کلامها، و کلام این زنه رو بگید بشنوه. اذا شهد رجلان عدلان انها فلانه بنت فلان التي تشهد بهذا کلام، سلام رحمت الله کلامه. میگه که دو تا شاهد عادل هم میان میگن این همون خانومه ایه که این پشت پرده هست، فلان خانومه، خانم دختر فلانی، کاملا دارن این فرده فهمید که اویه. میگه خب آی قاضی من شهادت میدم که این خانم فحش داد به مثلا همسرش، قذف کرد همسرش رو. او لا تجوز له الشهادت علیها حتی تبرز و یثبتها به عینها، یا یثبتها به عینها، که کاملا بیاد بیرون ای دقیق بتونه زنه رو ببینه. فوقع علیه السلام، حضرت فرمودن تنتقب، نقاب بزنه، و تظهر للشهاده ان شاء الله، بیاد بیرون. آره آفرین، حالا عرض میکنم. خب اینم روایت دوم. روایت سوم، بله صحیحه باز علی ابن یقطین از امام کاظم سلام الله علیه، شبیه همون اولیه، فقط یه ذره فرق داره. فرقش اینه که فلا یجوز للشهود ان یشهد علی ان اون، فاما اذا کان لا تعرف به عینها ولا یحذر من یعرفها، اگه زن خودش شناخته شده نیست، کسی هم که بشناسش وجود نداره. فلا یجوز للشهود ان یشهدوا علیها و علی اقرارها دون ان تصور و ینظرون الیها. این دونه منظور اینه، یعنی بدون این که بدون این که ببیننش نباید شهادت بدن، باید سافره بشه، یعنی یه مقداری از پوششش رو چکار کنه؟ کم کنه. منظور اینه، نه این که سافره نشه، نه این که برهنه نشه، نه، یعنی حجابش رو برداره تا بتونن درست این خانومه رو ببینن. اون روایت اولم ولا یجوز عندهم ان یشهد الشهود علی اقرارها دون ان تسفر، منظور این نیست که یعنی بدون اینکه سافر نشه، یعنی سافر بشه بدون اینکه سفورت داشته باشه و پوشش و حجابش رو برداره حق ندارن شهادت بدن، یعنی باید ببیننش درست، منظور اینه. خب این سه تا روایت، البته در روایت اول و در روایت سوم بحث سفورت هست، پس مرحوم آیت الله خویی هم میگن این معناش اینه که به تمام صورت میشه چه کار کرد؟ نگاه کرد. خب اما حالا من اینجا میخوام بگم که نظر دارم، عرض دارم، اینجا عرض میکنم، ایشون اینجوری میگن، میگن الا انه لابد من تقیید اطلاقهما به ما یظهر بعد لبس النقاب، بعد از این که نقاب زده. چرا میگیم بعد از این که نقاب زده؟ چون در او روایات دیگه داشتیم تتنقب و تظهر للشهاده، روایت دوم، یعنی پس نقاب بزنه و اون مقداری از صورت که ظاهر میشود بعد از نقاب زدن اشکالی نداره. چرا؟ خب چون در صحیحه مکاتبه صفار حضرت فرمودن تتنقب و تظهر للشهاده، نتیجه‌ای که ایشان در مقام نهایی میگیرن چیه؟ اینه که به صورت این خانم میشه نگاه کرد در مقام اداء شهادت، اونم کی؟ بعد از زدن نقاب. جان بعدم بنده عرض میکنم، مگه خود صورت، نگاه کردن به صورت بدون قصد ریبه و بدون قصد تمتع که ما سر جاش گفتیم اشکال نداره، اشکال نداره. سفورت
منافات داره.
بله
منافات داره، یعنی صورت هم بپوشید، میخواد ببینید طرف بشناسید شهادت
بدید. من به نظرم میاد که مراد یه چیز دیگه است. شما نگاه کنید مرحوم صاحب حدائق هم همین عبارت رو آوردن، گفتن البته مرحوم شیخ طوسی در استبصار این روایت رو حمل بر چی کردن؟ این تتنقب رو حمل بر ای کردن که مقام احتیاطه، از باب احتیاط گفتن این کار رو بکنن. و خب حالا یه نکته ای هست، اگر اینه پس ما میفهمیم که از این روایات اتفاقا کشف وجه در شرایط عادی جایز نیست، که آمدن مقام شهادت رو چیکار کردن؟ استثناء قرار دادن، اونم تازه باز کی؟ با فرض زدن نقاب. خب و الا اگر به طبع اولی جائز بود دیگه ضرورت شهادت فرقی در این زمینه نمی کرد.
خب سوال راوی میگه پشت پرده.
بله آها، خود صاحب حدائق این مشکله رو حل کردن قشنگ، میگن آقا ما سر جاش ادله ای داشتیم که ما قبلا عرض کرده بودیم که ازش اثبات شد جواز کشف وجه. خب اگر از اون ادله جواز استفاده شد با اینها چه کار کنیم؟ توجیه قشنگی میکنن به نظر حقیر. مرحوم صاحب حدائق میفرماین آها، از باب این که در اون زمان زنها صورت رو هم میپوشندن و دعب و دیدنشون این شده بوده، از اون باب برخلاف عادت اون زمان میگن خب این کار رو بکنید، و الا لو خلیه و نفسه، اگر شرایط عادی باشه طبق مدارکی که هست نه هیچ اشکالی نداره. یعنی حضرت در واقع یک سنتی در جامعه بوده که کاملا میپوشوندن صورت رو، حضرت میگن که نه دیگه در مقام شهادت بابا این صورت رو نپوشانید، حتی ولو از اصلش هم پوشوندنش لازم نبوده، استثناس در این روایات، اما استثنای از وضع موجود. عبارت ایشون هم اینه که ورو و ما اشعر هازان الخبران به عدم جواز کشف الوجه الا من حیث ضرورت الاشهاد، همین که به ذهن ما زد، و هو خلاف ما دلت علیه الاخبار المتقدمه المتعیده به عمل الاصحاب اتفاقا، آها الا ان یهملا الاختیار النساء یوم اذن التستر و انجاز لهن الاسفار، اگرچه که اسفار و مسفره بودن و نپوشوندن صورت براشون جایز بوده، اما خود به خود بر اساس نظام جامعه همشون صورتاشون رو میپوشوندن، این پوشیه مینداختن، حضرت میگن که پوشیهشون رو بزنن کنار، ولو عرض کردم از اصلش هم لازم نبوده. خب آیه حسینی خوبید انشاءالله، خدا حفظتون کنه. این هم یکی دیگر از موارد استثناء. نقاب، خب چون سنت مردم اون زمان ای بوده که حتما چه کار میکردن؟ میپوشوندن. نه صورت رو میپوشوندن، حضرت میگن لااقل نقاب رو بزنه، نقاب رو بزنه که اینجاها رو میپوشونه. و البته مرحوم صاحب حدائق حرف قشنگی زدن، گفتن که صاحب استفسار گفته که این از باب احتیاطه، و یا نقاب رو در مقابل کسانی بزنه که کاملا میشناسنش که فلانی هست، در این حال نقاب رو بزنه چون کاملا میشناسنش، اینم برای حفظ حریمشه، حیائشه، حرمتشه و امثال اینها. خب
باز
خب بله دیگه اینا میشناسنش جان، خب لذا صاحب حدائق میگه این مال کسانیه که میدونستنش، اما در میشناختنش و میدونستن این فلانیه، اما در این حال بازم حضرت میگن همین مقدارم باز کن تا بیشتر معلوم بشه. خب عرضمون رو جمع کنیم، یک کلمه باقیمون، ایشون میگن که مع دعاء ضروره. مع دعاء ضروره یعنی چی؟ یعنی که باز میشه، یعنی ضرورت دعوت کرده ما رو به این جریان، باز میشه از باب تزاحم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا میشه صبر کرد چند مقداری که فرض کنید یک شاهد دیگری هم هست، میتونه فرض کنید خانمهایی بیان و اون خصوصیات خانمی هم بوده، سه تا چهار تا خانم بودن، یا به مقداری که محل حاجت هست و تکمیل میشه، خب اونا میتونن بیان و ببینن و شهادت بدن، به شهادت این فرد بگید ضرورتی نیست و امثال اینها. خب اینم که باز معلومه، طبعاً اگر دعای ضرورت رو آوردیم، آیت الله خویی حرف قشنگی میزنن، اشکال خوبیه به نظر من، ایشون میفرمان دیگه دعای ضرورت رو لازم نیست بیاریم، و الا اگه دعای ضرورت رو بیاریم باز دوباره میشه همون عنوانی که حقیر عرض کردم، گفتم به زعم من تمام این موارد استثناء میشه داخل در چی؟ اهم و مهم. آفرین، دعای ضرورت هم یعنی همین. لذا آیت الله خویی میگن اگر ما کلمه دعای ضرورت و دعوت ضرورت رو و ضرورت رو بگیم، این معلوم میشه دیگه دست باید برداریم از نصوص. خب ما الان نصوصی که اشاره کردیم در بحث شهادت وجود داشت، و الا دیگه این باز نصوص رو لازم نداریم، و حالی که در این مقوله خاص نص اونم روایت صحیحه داریم، بنابراین این کلمه دعا ضرورت نیازی بهش بگید نیست. اما علامه یک موردی فرمودن که فرمودن نمیشه نگاه کرد به دو تا زانی و زانیه تا تحمل شهادت کنه آدم بعدن، درست شد یا نه؟ به خاطر تحمل شهادت الان بتونه ببینه که بعدن شهادت رو چکار کنه؟ ادا کنه. چون گاهی تحمله گاهی اداه. تحمل یعنی چی؟ یعنی الان داره فحش میده، داره فلان خطا رو میکنه، داره سرقت میکنه، من باید دقیق نگاه کنم ببینم این زن سارقه کیه. درست شد؟ این میشه مقام تحمل. گاهی مقام اداه. خب بعدن باز باید بگم که فلان زنی که، چون من نمیشناختم که این فلانی دختر فلانیه که بتونم بگم آقا اصلا لازم نیست آقای قاضی من دیدمش که فلانی دختر فلانی بود. نه، میگم یه خانمه ای بود. میگم خب کدوم خانم؟ میگم خب باید چجوری بگم؟ باید ببینمش که بگم این همون خانمه یا نه. میارنش نگاه میکنم میگم بله. خب دیگه حالا سخت بوده، دیگه سخت بوده، لذا از این بابه. پس یا مقام تحمل شهادته یا مقام اداست. حالا سوال، آیا میشه نگاه کرد به زانی و زانیه که بعد آدم بخواد تحمل شهادت کنه الان که برای این که بعدن شهادت رو بره در محکمه پیش قاضی ادا کنه؟ این هست یا نه؟ دعوایی است. مرحوم علامه فرمودن بله، مرحوم صاحب عروه که این مسئله رو به اصطلاح متعرض شدن میگن خیر، این دیگه جزء موارد استثناء نیست. یا دو تا استثناء دیگه رو باز شهید ثانی بعضی هاشو گفته اشکال نداره. یکی نگاهی به سعدی برای شهادت بر رضا، چون آدم بخواد شهادت بده که این طفل شیر خورده از این مادر. خب کسی دیگه ایم نیست. خب من فرض کنید که مردی هست که باید ببینه تا بعدن بتونه شهادت بده که شیر به مقدار محرمیت خورده. مثلا میشه بدید سعدی رو یا نه؟ خب ممکنه یک زنی زیر چیز یک چادرش یک شیشه شیری داشته باشه، او شیشه شیر رو بده به دهان این بچه مثلا، میشه نگاه کرد؟ مرحوم سید صاحب عروه میگن این دیگه جزء موارد استثناء نیست، نه جائز نیست. یا العیاذ بالله نگاه کنه به فرج للشهادت علی الولاده، که مثلا فرض کنید نگاه کنه که بگه بله این بچه از این مادر به دنیا آمد، نه بچه دیگر مثلا و امثال اینها. خب اینها مواردیه که محل کلامه، انشالله میمونه برای جلسه بعد. ولله الحمد.